بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. پس تقیم کما امرته به من تا و ملک و لا تتقن اللهو به ما تعملون و سقیر و لا ترکنو الالذین للمو و تمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون و اقم الصلاه طرفي النهار و زلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين و اصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. بعد از اینکه صراط مستقیم را تبیین فرمود و همگان را به اون صراط دعوت کرد و از هر گونه اختلاف تحذیر کرد و معنی کرد، فرمود فاستقم کما امرت و من تاب معک، توی پیامبر صلی الله علیه و سلم همون طوری که مأمور شدی و پیروان تو مستقیم باشی و هیچ گونه بیراه نروید. در استقامت فضیلت های فراوانی است که بخشی در قرآن کریم آمده است، بخشی هم در روایات اهل بیت علیه السلام. یه حدیثی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه که ایام سالگرد شهادت اون حضرت است نقل شده است که تقریبا مطابق با مضمون حدیثی است که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در روزه کافی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد. در کتاب شریف تحف العقول از وصایای وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به ابن جندب این است: یبن جندب لو ان شیعتنا استقامو لصافحت هم الملائکه ولأذلهم الغمام ولأشرقوا نهارا ولأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم ولما سألوا الله شيئا الا اعطاه. فبود اگر شیعیان ما مستقیم باشن، فرشتگان با اونها مصافحه میکنن. البته فرشتگان درجاتی دارن و ما منا الا له مقام معلوم. فرشتگانی که حاملان عرشن، فرشتگانی که پیک وحی الهیان، فرشتگانی که مسئول احیا یا اماتن، هر کدام از اینها زیر مجموعه فراوانی دارن. بعضی از مراحل وسطا و نازله فرشتگان می توانند با مؤمنان عادی هم در ارتباط باشند. فرمود اگر شیعیان ما در راهشون مستقیم باشند، یعنی تشیع این برکت را دارد که باعث نزول فرشته هاست یا باعث صعود انسان هاست در حد فرشته ها. گاهی فرشته ها نازل می شود و با انسان در حال نزول خود مصافحه دارند. گاهی انسان ها موفق به صعود می شوند و با فرشته ها در مرحله بالا مصافحه دارند. هم نزول فرشته ها راه دارد، برای اینکه فرمود الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، هم صعود انسان ها به ملکوت راه دارد. اون را در بیان نورانی دیگر امام صادق سلام الله علیه به همین ابن جندب در وصایاش در کتاب شریف تحف العقول هست که فرمود یبن جندب احب فی الله و استمسک بالعروه الوثقی و اعتصم بالهدى یقبل عملک فإن الله سبحانه وتعالى يقول إلا من آمن وعمل صالحا ثم اهتدى پس فلا يقبل إلا الإيمان را ولا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بيقين ولا يقين إلا بالخشوع وملاكها كلها الهدى اونگاه فرمود فمن اهتدى يقبل عمله و سعد الى الملکوت متقبلا. این ضمیر سعده یا به عامل برمیگردد یا به عمل. خود این شخص صعود میکند در حالی که پذیرفته شده است. این بار انسان هایی است که به کمال برتری رسیدند، مثل در بار است مریم سلام الله علیها دارد که فتقبلها ربها به قبول حسن. افراد متوسط اگر به اون مقام بار نمیابند که گوهر ذاتشون مقبول بشود، عملشون مقبول است، مثل انما یتقبل الله من المتقین. اگر جزء عمل و صالحان باشد، عمل و صالحات باشد، عمل مقبول است، انما یتقبل الله من المتقین. اگر جزء صالحین باشد نه جزء عمل و صالحات، یعنی اونقدر عمل صالح انجام داد که گوهر ذاتش صالح شد، اگر جزء صالحین باشه اونگاه خودش مقبول است. نظیر اونج در باری است مریم سلام الله علیها آمد است که فتقبلها ربها به قبول حسن. اینجا ضمیر سعده نسبت به اوصاف مؤمنان به عمل برمیگردد. سعده یعنی عمله متقبل قبول شده. و اگر جزء اوحدی از مؤمنان باشد، این ضمیر به عامل برمیگردد، یعنی عامل سعده. ولی اگر عمل صعود کرد، عمل بی ارتباط با صعود عامل نیست، زیرا عمل جدای از عامل نیست. عمل عبارت از عقیده است و خلق است و رفتار. عقیده که جدا نیست و خلقم که جدا نیست و رفتارم مسبوق به نیت است، در حوزه هستی خود عامل است. اگر واقعا عمل صعود کرد، چون که در کریمه الهی یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفع آمده است، اگر عمل صعود میکند، عقیده صعود میکند، خود شخصم صاعد است، صعود میکند. وقتی صعود کرد با فرشتگان رابطه برقرار میکند، اونجا مسافه میکنند. حالا دو تعبیر است، ممکنه جامعه مشترک هم داشته باشد. بر تقدیر طبق این بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه فرمود اگه شیعیان ما مستقیم باشند، لصافحت هم الملائکه، حالا یا در قوس نزول فرشتگان یا در قوس صعود مردان با ایمان. ولا ازل لهم القمام، ابر برای اینها به عنوان چتر قرار میگیرد. شما در الان مدینه توسعه پیدا کرده است، قبلا خارج مدینه بود. یه مسجدی دارد به نام مسجد القمامه. سر نامگذاری اون مسجد در اون محل به عنوان مسجد القمام و قمامه این است که موجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم گویا در عید فطر که نماز را بیرون شهر مستحب است بخوانن، به همراهش مؤمنان حرکت کردن از مسجد مدینه و محدوده مدینه فاصله گرفتن، آمدن در یه منطقه بازی که تحت السماء نماز عید فطر مثلا بخوانن. خب هوا گرم بود، آفتاب سوزان بود و معجزه اون حضرت و کرامت اون حضرت در اینجا ظهور کرد که یه تکه ابر معمور شد به عنوان سایبان در تمام مدت نماز اون حضرت بالای سر اون حضرت مؤمنان باشه که اینا احساس حرارت نکنن. برای همینا روشن شد که پیدایش یک ابر، یک ابر محدود و تکون نخوردن این ابر در این مدت، در تمام این مدت رو سر همین نمازگزارها، دو این یک کرامتی است. برای حفظ اون کرامت اون محل را یه مسجدی ساختن به عنوان مسجد الغمام و غمامه. این همان است، همون بل ازل لهم الغمام، ابر تاب این هاست. خب اگر ابر تاب این ها باشد به دلخواه این ها حرکت بکند، به دلخواه این ها، به خواسته این ها هم باران میریزد. این چی نیست که به بیابون ها برود و بارونش اونجا خالی کند و منطقی که مؤمنان هستند اینها رو محروم بکنند. و این گونه افراد مثل روز روشنند که همون منارا و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس و لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. روزی ها را از بالا و پایین دریافت میکنند. این هم معنای ظاهریش محفوظ است، یعنی باران به موقع، آفتاب به موقع، شمس هم به نهار، مکتر هم به لیل، ازا اراد الله سبحانه و تعالی بقو من خیرن، مکتر هم به لیل و شمس هم به نهار، باران مناسب در روز شب و آفتاب مناسب هم در روز که زمینه برای کشاورزی آماده باشه. هم روزی های معنوی، چون در اون کلمه سوره عبس که فلینظر الانسان الى طعامه که ملاحظه فرمودید اونجا وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه دارد، منظور از این طعام علم است. فلینظر الانسان الى طعامه، ای الى علم هل یأخذ ام من یأخذ. این نگاه کند علم خودش از کی میگیرد. گذشته از اینکه مسئله برهانی بر اساس انظر الى ما قال است و لا تنظر الى من قال، مسائل علوم الهی، اسلامی، تربیتی، اخلاقی، انظر الى ما قال و انظر الى من قال. این طور نیست که انظر الى من قال در ما قال در همه اون باشه. یه وقت هست یه سلسله دانش‌های را آدم میخواد خودش ارزیابی کند، یه وقت میخواد از یک کسی بپذیرد و او رو به عنوان واسطه فیض تلقی کند. در چنین شرایط هم انظر الى ما قال هم انظر الى من قال. زیر این هایی سوره عبس اون حدیث شریف است، فلینظر الانسان الى طعامه. وجود بارک حضرت فرمود این طعام مصداقی دارد به عنوان علم. فلینظر الانسان الى علمه الذی یأخذ ام من یأخذ، یعنی انظر الى من قال. در اینجا اگر طعام طبق اون بیان اعم است از طعام ظاهری و باطنی، قهرن روزی باطنی هم یعنی علم گاهی من فوق است گاهی من تحت ارجل. این بزرگان گفتن علمی که من تحت ارجل است همین علم حوزوی و دانشگاهی است که انسان با رجل و پای خود راه میره، به مدرسه میره، مدرس میره، درس و بحث داره. این علمی است که از راه رجل و حرکت و رفتن و آمدن حل میشه. اون علمی که من فوق است دیگه علم مدرسه نیست، علمی است که با نماز شب حاصل میشود، علمی است که در سحرها حاصل میشود، دیگه من اب ارجل و تحت ارجل و زمینی و اینا نیست. هم لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، غذاهای ظاهری، هم ولأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، غذاهای باطنی. ولما سألوا الله سبحانه وتعالى شيئا الا اعطاهم، اینا میشون مستجاب الدعوه. اولا چیزی بیهوده از خدا نمیخوان، فقط خیر میخوان و هر خیری را که از خدای سبحان مسئلت بکنن خداوند به اینها عطا میکنه. وصایایی که وجود مبارک ابن جندب به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به ابن جندب فرمود مبسوط است. برای کسانی که بخواهن این راه را طی کنند، یعنی مستقیم بشوند تا ابر چتر گونه برای اینها سایبان باشد و نوری باشد در جامعه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس ولا اکلوا من فوقهم بمن تحت ارجلهم باشند، هم از راه درس و بحث فیض ببرند هم از فیض سحر محروم نمانند. فرمود اینا کسانی هستند که روش پیشینیان رو داشتن. به ابن جند، به محمد ابن نعمان احول وصیت های خاصی دارد. در اونجا فرمود که یا ابن نعمان ایاک و المرا، مبادا با جدال انس بگیری، برای اینکه این عمل را باطل میکند و از جدال بپرهیز، برای که تو را گرفتار عذاب الهی میکند. و ایاک و کثرت الخصومات، با کینه ها و اختلاف و خصومت ها خود سرگرم نکن، چون تو را از خدا دور میکند. بعد ثم قال ان من کان قبلکم کانو یتعلمون الصمت و انتم تتعلمون الکلام کان احدهم اذا اراد التعبد یتعلم الصمت قبل ذلک بعشر سنین فان کان یحسنه و یصبر علیه تعبده و الا قال ما انا لما ارومو و اهل انما ينجو من اطال السمت عن الفحشاء والصبر في دوله الباطل على العذاب مانند. فرمود به این که ابن نعمان، پیشینیان اگر به جای میرسیدند و اگر در بین اونها کسی اهل سیر و سلوک بود میخواست از فیض معنوی بهره ببرد، اینا قبل از هر چیزی آیین و آداب خاموش بودن را یاد میگرفتند. ما چیکار بکنیم پر حرف نشیم؟ تا از ما سوال نکردن جواب ندیم. شما غالبا ببینید در هر مجلسی از یکی سوال کردن تا او شروع به جواب نکرده چند نفر دارن جواب میدن. فرمود پیشینیان اگر اهل سیر سلوک بودن 10 سال دوره میدیدن تا خودشون رو کنترل کنن، تا ساکت بودن رو یاد بگیرن. 10 سال این همه اختلافاتی که میبینید تو این کشور هست، در گفتارها هست، تو تریبونها هست، تو روزنامه هست، تو مجلات هست، به جان هم حمله میکنن، به هم میپردازن. همین فهمود اگر کسی بخواد به جای برسه، دوره 10 ساله میخواد که جلوی قلمشو بگیره، زبانشو بگیره، یاد بگیره کی حرف بزنه و چقدر حرف بزنه. اینها 10 سال زحمت بکشیدن تا ریاضت بکشن، کنترل کنن، چیزی که لازم نیست نگن و چیزی که برشت ثابت نشده نگن. ان من کان قبلکم کانو یتعلمون اسقمت، سکوت و خاموشی را، و انتم تتعلمون الکلام، شما برای حرف زدن یاد میگیرید. تا یه چیزی رو شنیدید یا یه کتابی، در یه کتابی که مطالعه میکنید یه مطلب خوبی رو که دیدید، فوراً یادداشت میکنید که کجا بگید و کجا بنویسید. نه یادداشت میکنید که چیوری با او رفتار کنید، چیوری او رو در خود پیاده کنید. این معلوم میشه آدم درس میخونه برای گفتن، نه درس میخونه برای نزاهت رو. نشانش همینه. تا آدم یه چیزی رو شنید فوراً یادداشت میکنه که کی بگه، کجا سخنرانی بکنه و بگه، کجا چی بنویسه. فرمود اینا 10 سال زحمت میکشیدن که جلوی دهنشون رو بگیرن، جلوی قلمشون رو بگیرن، و در راحت هم بودن. اونجاست که ابر بالاترین اینا چتربال میشه، اونجاست که اینا مستجاب الدعوت، اونایی که نور جامعه هستن، مثل آفتاب نور میدن. اونجاست که لما سأل الله سبحانه و تعالی شیئا الا اعطاه، به همچی جای میرسن. اینجاست که لأکل من فوقهم و من تحت ارجلهم میرسن. و انتم تتعلمون الکلام کان احدهم اذا اراد التعبد، وقتی میخواد تو سیر و سلوک راه بیفتد، یتعلم الصمت قبل ذلک بعشر سنین، اگر دید میتونه خودش رو کنترل بکنه، بر او که واجب نیست حرف زدن، از او هم که سوال نکردن، دیگری هم داره جواب میده، خب او چرا شروع به حرف زدن؟ فین کان یحسنه و یصبر علیه تعبده. و الا میگه این راه راه دشوار است و راه من نیست. این که میگن صراط مستقیم ادق من الشعر است و احد من السیف همین است. خب فبود فستقیم کما امرسه و من تاب معک، تو با اینها در یک مسیر باشید و اختلاف نکنید. اختلاف همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید، اختلاف قبل العلم چیز خوبی است، برای اینکه انسان نمیداند یک، و میداند که نمیداند دو، و میداند که رای حلی هم هست، میداند که مرجع حل اختلاف دین خداست، چهار مراجعه میکند و نتیجه میگیرد و ساکت میشود. خب این جهل اول به معنی جهل بسیط است و معنی شک است و برکت است. اما کسی گرفتار جهل مرکب بود، ابتداعا که گرفتار جهل مرکب نمیشه. این قبلا هر جهل مرکبی مسبوق به جهل بسیط است. قبلا جهل بسیط داشت، شک داشت، بیراه رفت، مراجعه نکرد یا به غیر اهلش مراجعه کرد. فسألو اهل ذکر باد باشه، ای بی دیگران مراجعه کرد، دیگران اون رو اغوا کردن، یه مطلب خلافی رو در ذهن اونجا سازی کردن، این شده جهل مرکب، حالا قانع نمیشه. وگرنه اگر اول که اختلاف قبل العلم بود اون راه را که نشون دادن همون راه را میرفت، این برکت نصیبش میشد. اختلاف قبل العلم یعنی جهل بسیط، جهل بسیط یعنی شک. انسان که شک دارد میدوند که یه مرجعی هست برای حل این اختلاف، اون مرجع را ذات اقدس اله مشخص کرده، نفرموده با هم اختلاف نکنید قبل العلم برای تحصیل علم، اون رو نهی نکرده، بلکه فرمود اگر منازعه کردید، اختلاف کردید، خب رای حلی هست، رای حل نشون داد. بعد از اینکه مراجعه کردید برای شما مشخص شد اون که حق با اوست، که خب دایی ندارد که داییه بزنید دامن بزنید به چیزی، اون که فهمید حق با اونیست، او حالا داره دامن میزنه. در سوره مبارک نساء آیه 59 و 60 این است: فبود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این سزلی بودن صدر آیه. فان تنازعتم فی شیء، حالا اگه نزاع کردید در ولایت امر، نزاع کردید در مسائل دیگه، این نزاع بد نیست، خب اختلاف دیگه، اختلاف نظر هست، اختلاف اندیشه هست، و این راه حل دارد، راه حلش این است: فردوه الالله و رسول، به الله و به رسولش مراجعه کنید. به الله مراجعه کنید یعنی به قرآن، به رسول مراجعه کنید یعنی به سنت 14 معصوم علیه السلام. خب پس قرآن و سنت 14 معصوم که همون به صورت علمی تارک و فیک و مستقره این است، اینا برای حل نزاست. ممکن نیست کسی اختلاف دینی داشته باشد، به قرآن و اطرت علیه السلام یعنی سقره مراجعه بکند و مشکلش حل نشه. حالا که مشکل حل شد، از اون به بعد دارد لا تنازع و بلا تفشد و تذهب و ری کن، اون تنازع بعد از حل است. حالا که مراجعه کردید براتون حل شد، دیگه نزاع معنی ندارد. این نزاع باعث سلب حیثیت میشود، شما را فشل میکند، ضعیف میکند، و هیچ ملتی هم از راه اختلاف به جایی نرسیده. این بیان نورانی است، امیر سلام الله علیه است، در نهج البلاغه در اون خطبه قاصعه و مانند آن میفرماد به این که غریب مضمون: ان الله سبحانه و تعالی لم یعطی احدا فرقه خیرا مما مضی ولا مما بقی. فرمود این یه مطلب تاریخی نیست که من از گذشته ها استفاده کرده باشم بگم، این سنت خداست، گذشته این طوره، حال این طوره، آینده هم همین طوره. هیچ ملتی با اختلاف و مقصد نرسیده است. ان الله یاکم والفرقه، با تفرقه و اختلاف زندگی نکنید. چرا؟ فان الله سبحانه و تعالی لم یعط احدا به فرقتن، یعنی هیچ ملتی را از راه اختلاف خیر نداد، ممن مزا ولا ممن بقی. این را حضرت به عنوان مورخ نمیگوید، به عنوان ولی الله میگوید که از سنت خدا با خبر است. و اون سنت خدا اینه که هیچ جامعه‌ای، هیچ گروهی، هیچ حزبی با اختلاف به جایی نمیرسد. پس اختلاف قبل العلم را قرآن نهی نکرده، امر طبیعی است. و بالاخره دو تا نظر است، دو تا فکر است، دو تا اندیشه است، این تضارب آراست که بد نیست. فبود اگر این تنازع کردی که امر طبیعی است، خب مرجعی به عنوان حل اختلاف است همون الله است و رسول که به صورت دینی تارک و فقه و مستقله این در آمد. از اون به بعد دیگه لا تنازع او. چرا؟ فتفشلو و تذهب ریحکم، اون شکوه و جلال شما از بین میره. در آیه 60 همین سوره مبارکه نساء بعد از اینکه فرمود مرجع حل اختلاف پیامبر است و عترت تا قرآن است و عترت طاهرین، فرمود اینها برای اینکه مشکلی ایجاد بکنن، بعضی ها به آشنا مراجعه میکنن، بعضی ها به بیگانه. اون که به آشنا مراجعه میکنه خب وظیفه اوست، اون که به بیگانه مراجعه میکند تلیعه اختلاف. علم تر الالذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان و ان یضلهم ضلالا بعیدا. این مراجعه به طاغوت مرحله چهارم یا پنجم تکروی است. در همین آیه محل بحث سوره مبارکه هود این آیه رو ادامه بدیم تا دوباره برگردیم به آیه 60 سوره نساء. آیه محل بحث فرمود به اینکه فاستقم کما امرته و من تاب معک ولا تطغوا، تعدی نکنید از این صراط مستقیم، چون ذات اقدس اله به اون که عمل میکنید بصیر است. خب این مستقیما ناظر به این است که خودتون ظلم نکنید، چون طغیان از حد ظلم است. خودتون عادل باشید، طغیان نکنید. در بخشای دیگر فرمود نه تنها ظلم نکنید، دستیار ظالم، معاون ظالم، کمک ظالم هم نباشید. اون همون سوره مبارکه مائده است، آیه دوم که فرمود و تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. روی عدوان و تعدی و ظلم دستیار دیگر نباشید. پس خودتون طاغی نباشید و ظالم نباشید که آیات فراوانی از ظلم نهی میکند. یک، دستیار ظالم، معین و معاون ظالم هم نباشید. این دو، میل به ظالم هم نداشته باشید. یه وقتی سه کسی میل قلبی دارد برو دستیار ظالم نیست، ظالم را کمک نمی کند. اون را در همین آیه 113 سوره هود نهی کرده است، همون بلا ترکنو الالذین ظلم، بس رکون و میل به ظالمان هم نداشته باشید. چهار، اینا را به رسمیت هم نشناسید. یه وقتی میل قلبی ندارید ولی بالاخره اینها را به رسمیت میشناسید، به محکمه اینها مراجعه میکنید. وقت انسان مضطر است، مکره است، خب حدیث رفع او رو بر می‌دارد. این وقت از نه، بدون اکراه و استقرار اینها رو به رسمیت می‌شناسد، به محکمه اینها مراجعه می‌کند. این برابر آیه 60 سوره مبارکه نساء اینم نهی شده است. فرمود الم تر الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت فقط امرو ان یک فروبه. و پس لا تطغا، خود رو طغیان نکنید، دستیار طاغی هم نباشید، میل به طاغی هم نداشته باشید، طاغی و طغیان رو هم به رسمیت نشناسید که به محکمه اونها مراجعه کنید، کاراتون رو اونا برای شما انجام بدن. خب این استقامت زمینه استقلال است، برای اینکه اگر یه ملتی در یه جامعه داره زندگی میکند، او محاکم قضایی دارد، او مسائل اقتصادی و فرهنگی تجاری مانند اون دارد. اگر همه اون راه ها را خدای سبحان در قرآن کریم بسته است و محکمه ظالمین مراجعه نکنید، یعنی محکمه عدل تشکیل بدید دیگر. تشکیل محکمه عدل در سایه ایمان و عمل صالح است. جنبندی امور پنج شیشگانه در سوره مبارکه نحل است که فرمود ما این حرف را به همه انبیا گفتیم. آیه 36 سوره مبارکه نحل این است و لقد بعثنا فی کل امتی رسولا، فرمود این حرف ما اینها جزء دین است، نه جزء منهاج و شریعت. این همون ان الدین عند الله الاسلام است. اونجا که لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، این است که ما میگیم شما چند روز روزه بگیرید، به کدوم طرف نماز بخونید، گاهی میگیم به طرف کعبه، گاهی میگیم به طرف بیت مقدس. اینا جزء منهاج و شریعت است که در شرایع گوناگون فرق میکنند. اما مسئله ظلم، طاغی نبودن، دستیار ظالم نبودن، میل به ظالم نداشتن، به محکمه ظالمان مراجعه نکردن، این حرفی است که ما به همه انبیا گفتیم. آیه 36 سوره مبارک نحل این است: ولقد بعثنا فی کل امت رسولا که ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. این ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت هم نظیر لا اله الا الله یک مطلب است، نه دو مطلب. منتها اینجا به صورت دو تا امر آمده است و دو تا جمله را نشون میدهد، ولی بازگشت این در حقیقت به یک جمله است. مثل کلمه طیبه لا اله الا الله که قبلا ملاحظه فرمودید بیش از یک جمله نیست. یعنی این چی نیست که لا اله الا الله یه قضیه سلبی باشه، الا الله یه قضیه ایجابی باشه، و فطرت انسان و درون و نهان و نهاد انسان خالی از ایجاب و سلب باشه، اونگاه خدای سبحان بخواهد یه قضیه سالبه را به انسان بفهماند، یه قضیه موجبه را به انسان بفهماند، مجموع این دو تا قضیه بشه ایمان، تا انسانی که خالی و ذهن است اون سالبه را ترد کند، این موجبه را بپذیرد. این چنین که نیست. انسان را با سرمایه توحید آفریده، با فعل همه ها فجوره ها و تقوه ها آفریده، با فطرت لا الهی فطر ناسری ها آفریده. قهرن این لا اله الا الله، این الا من غیر خواهد بود. وقتی الا من غیر بود میشه وصف، وقتی من وصف بود جمعاً یک جمله است، نه دو جمله، یک قضیه است، نه دو قضیه. و معنای کلمه طیبه لا اله الا الله این است که غیر از اللهی که دلپذیر است و داری و قبول داری دیگران نه. نه این که آلهه را بخواد نفی کند، الله را تازه میخواد اثبات بکند. نه، الله در درون دل جا دارد. این لا تبدیل خلق الله، انسان معتقدن موحدن خلق شده است. فبود غیر از این اللهی که دلپذیر است و فطرت پذیر است دیگران نه. این ان عبد الله و اجتنب الطاغوت هم همین است، گرچه بحث به ظاهر دو تا امر است، دو تا جمله انشایی است. ان عبد الله اون اللهی که دلپذیر و فطرت پذیر و در درون با او خلق شده اید، با عقیده به اله خلق شده اید، اون را عبادت کن، دیگری نه. خب این حرف هست که به همه انبیا گفتیم. بنابراین جریان ظلم در همه مراحل یه امر بین المللی است، میشه جزء دین، نه جزء منهاج و شریعت. فرمود ان استقم کما امرت و استقم کما امرت و من تاب معک و لا تطغوا انه بما تعملون بصیر. ولا نه تنها لا تطغوا ولا ترکنوا. حالا رکون چیست؟ میل قلیل است یا نه اعتماد کردن است و رک تلقی کردن است؟ دلیلی بر این که رکون به معنای میل قلیل باشد خیلی روشن نیست. در بعضی از آیات دیگر با شیئا قلیلا همراه است، اما این نه دلیل است بر اینکه رکون به معنای میل قلیل است. رکون را همون رکن از عبارت از اون ستونی است که انسان به او اعتماد دارد. اینکه گفته شد فرعون فتولا به رکنهی، این ستون قابل اعتماد را میگن رکن. ارتش رکن دستگاه فرعون بود، سپاه و ستاد فرعون رکن او بود. فتولا به رکنهی، اونگاه ذات اقدس اله فرمود که فاخذناه و جنوده و فنبذناهم فی الیم. ما او و سپاه و ستادش گرفتیم و ریختیم تو دریا. معلوم میشه رکن او همون جنود او بود. دیگه نفرمود فاخذناه و رکنه، فرمود فاخذناه و جنوده. اونجا فتولا به رکنه، اینجا فرمود ما او و جنودش رو ریختیم تو دریا. بالاخره رکن اون جانب قوی است که انسان به او اعتماد دارد و تکیه میکند. این چنین نیست که مثلا یه میل اندک را هم بگن رکن. که معنی میل قلیل است، میل هست اما قلت درش نیست. بله میل دیگه، رکون یعنی راک رکنه یعنی مال دیگه، اونجا هم فتولا به رکنهی یعنی مال به رکنهی، اینجا هم لا ترکنو یعنی میل نکنید، گرایش نداشته باشید. اما حالا رکن به معنای میل قلیل باشد، این لغت کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا، اون قلیلا تو اون آیه است که با قید زائد از باب تعدد دال و مدلول مسئله حل شده است، نه که در معنای رکن قلت گرایش قلیل اخذ شده باشد. اصل رکن برای میل است، اما ادنای اون هم یعنی میل قلیل، اکثر اون هم به میل شدید. اصل رکن به معنای میل است، قلت تو معنای رکن نیست که رکنه یعنی مال قلیلن، رکنه یعنی ماله. اگر لغت کت ترکنو الیهم شیئن قلیلا از باب تعدد دال و مدلول بود، اونجا قلت رو ما از قرینه استفاده میکنیم، اصل گرایش میل رو از رکن. اینجا هم مطلق است، این چنین نیست که از اون میل قلیل منصرف باشد، منتها میل قلیل ممکنه جزء معاصی صغیره باشد، میل متوسط جزء معاصی مهم و میل شدید جزء معاصی اهم، ولی اصل میل این چنین است. خب در جریان استقامت گاهی سوال میشه به این که با آیاتی که چون ما انزلنا علیک القرآن لتشقا منافات دارد یا نه. خب چون استقامت که به معنای تعب انداختن نیست، استقامت در هم اون حد اعتدال بر بستر مستقیم بودن است، نه کوتاه کردن نه کم آوردن. لازم نیست انسان اونجور خودش به زحمت بیاندازد، لذا اگر چونچه کسی به زحمت افتاد، خدا سبحانه بعد ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، بل ما بعد انزلنا علیک القرآن لتستقیم نه لتشقا، تو باید مستقیم باشی، استوار باشی، چرا خودت به زحمت بیاندازی؟ تو مسئولیت های فراوانی هم به همراه داری. خب اگر همش به عبادت بپردازی و پاها برم بکنه و تلاش و کوشش جهادی و اینه از تو گرفته بشه، که خب تکلیفی از تو فوت شده است. در جریان اون سوالهای قبلی، سوالها رو اولا گاهی سوال بشه به این که اینی زاهبان با مهاجران چه فرق است؟ اینه البته در آیات بعد که اینی زاهبان یا ربی خواهد آمد، مربوط به اون بخشی است. اما اینکه گفته شد هر کسی از هر جا که آمده به همجا برمیگردد، این مال مؤمنان است. ارواح درجاتی دارد، چو خلق الله الارواح قبل الاجساد، حالا یا با الفی عام یا با کمتر و بیشتر، این ارواح درجاتی دارند. الارواح جنود و مجلده، فما تعارف منها اختلف، فما تناکر منها اختلف. این ارواح که درجاتی دارند، مراتبی دارند، برابر استعدادهایی که گیرندگان پیدا میکنن روح خاصی به اونها افاضه میشود. و انسان چون مختار است، هر دو راه رو میتواند برود، گاهی همون راهی را که آمده است همون راه را برمیگردد، وقتی برمیگردد به همون جایی که آمد برمیگردد و اهل سعادت است، اهل بهشت است و اهل غبطه هم نیست که مثلا نگران باشه. گاهی بر نمی گردد، اخلده الر ارض و تبع هواه و کان امره فرطا. اینی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تعال 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 تعال، یعنی بالا بیایید دیگه. شما تو قالب این که دعای تفسیری ملاحظه فرمودی که اعراب معمولا الان هم همین طور است. این روستایی ها سر می کردن خونه هاشون رو تو دامنه های کوه بنا کنن، اون دشت پهن و گسترده و آماده را برای کشاورزی انتخاب میکردن. این بچه ها میمدن دشت برای بازی، غروب که میشد اولیایشون رو همون دامنهای کوه داد میزدن به بچه ها، میگفتن تعال تعال بیاد بالا، بیاد بالا، شب شده. این تعال مال کسیست که در جای بلندیست، به پایینی ها میگه تعال تعال بیاد بالا. وگرنه کسانی که در یک سالون هستن، در یک صد هستن، کسی بخواهد دیگری رو دعوت کند، بگد الیه، یعنی بیا بشه من، نه تعال. انبیا آمدن بگن تعال، بیاید بالا، بیاید بالا. اگر کسان گفتن تعال لو الی کلمت سواین بیننا و بینکم، اگر حرف انبیا رو گوش دادن خب بالا میرن، هر کسی همون جای از جایی که آمده بالا میره. بعضی هم گوش نمیدن، اینها نبذو کتاب الله برا زور هم دامنگیری اینهاست، اخلد الی الارض و تبع هوا هست، اساقلتم الی الارض است، اینا مثل که به زمین بستن. وقتی میخوان یک قیامی بکنن، یه سعادتمندان کاری انجام بدن، بس اینکه کره زمین رو میخوان بردارن چون به زمین بستن، خب سنگینه برشون. اینا استاقلتم الالارزن اخلده الالارزن و طبع هوا و کانم رو فروتان، اینا میمونن، اینا رجوع نمی کنن. خب جایگاه اینها که فردوس است، اینا را کسانی میبرن که اهل رجوع الالله بودن. اینا همان است که در زیر آیه یرسون الفردوس ملاحظه فرمودید، اینا هم بهشت مردان الهی، هم بهشت خودشون رو دریافت میکنن از ذات اقدس اله، هم فردوس و بهشتی که خداوند برای دیگران مقرر کرده است که اگر اینها اهل راه استقامت بودن به اونجا میرسیدن، حالا که نرسیدند و به جهنم برمیگردن، اون جای اینها را به این مؤمنی عطا میکنن. بنابراین جهنمی شدن، بهشتی شدن به حسن اختیار یا سوی اختیار کسی است که قل الحق من شاء فرج و من شاء فرج، والحمد لله رب العالمين.